نه بابا جان، چیزی نخورد.
حتما نفته و زده شده ای دختر، آخه هوا بسیار گرم است.
یه گپ دیگه علی جان، نفهمیدی که از بازار چیزی نخریده مریم یک وقتی؟
بابا جان، مادرم هیچ وقت اجازه نمیده که ما از دست فروش چیزی بخریم.
متوجه هستم عزیزم، متوجه هستم.
مریم هم گپای مادرم گوش میکنه.
ما که میگم حتما هفته و زده شده بچه قنده، وار خطا نشو، چیزی نیست.
حالا که مادرم تلفن چه جواب نمیده، دقل ما برم شفاخانه.
علی جان، خودت پیش ما تا آمدن پدر و مادرت امانت هستی، انشالله چیزی نمیشه.
حقیقت تشویش نداشته باش قنده بیبی خود، خوراکتم بخیر، صحیح و سلامت پس میایه جان بیبی خود.
موبایلتان است بابا جان؟ حتماً پدرم است، من رفتم.
موبایلم روی کوش است، همون رو از خیرت برو بیار. خو شکر که بخیر تیر شد. اتفاقا مادرتان میگفت که حتما هفته و زده شده. شکر علی هم خوب است، همینجا پیش ماست. البته بسیار پریشان حال خوارش است. درست است. با مان خدا جان پدر.
قطع کردن؟ من میخواستم که معنی هم گپ بزنم.
پدرت کار داشت، میرفت که دوای خورت بگیره جان پاپاگان.
خب حالا چی گفت؟
گفت که فعلا زیر سروم است.
خب
سرومش که خلاص شد به خیر میآیند.
خب خدا رو شکر. میگفتین که چرا مادر جان تلفنش جواب نمیده؟
دیگه جان پاپاگان اون وقت نشد دیگه. حالا به خیر میآیند خودشان. باز از خود مادر جانت پرسان کن.
خدا رو شکر که مریم حال خوب است.
میگم علی جان، نواسی قندم بیخی پریشان شدی جان بیبی خود.
راستش بله، از خاطره که گفتم شاید کدام اتفاق افتاده.
تشویش نکو جان پدر کلان، حالا بخیر گذشته.
البته من فکر میکنم که خوار و بیادر باید همه قسم باشن، همه تا دلسوز و میربان. من خو خیلی خوشم آمد بچه نواسه قندم. بزرگای دین ما هم همراه خانوادهشان اینمه تو بودن، دلسوز و مهربان. خوار بیادر بسیار دوست داشت و بیادر خوار خیلی احترام میکرد. رابطه بیادر با بیادرم بسیار خوب و صمیمی بود جان بیبیش.
بیبی جان درست میگن علی جان. مثلا یکی از رابطه های خوب و بسیار صمیمی که میشم مثال زد، علاقه و احترام حضرت ابوالفضل علیه السلام و بیادرشان امام حسین علیه السلام است.
بابا جان، میشه یکم بیشتر برم توضیح بتین؟
بله معلوم است که میشه. حضرت ابوالفضل عباس برادر امام حسین علیه السلام بودن، برادر ریزیشان. ایشان احترام زیادی به امام حسین علیه السلام داشتن، قسمی که هیچ وقت به امام حسین علیه السلام بیادر نمیگفتن تا به ایشان بی احترامی نشود.
پس بیادرشان چی صدا میکردن؟
می گفتن سرورم یا مولای من، ای قسم می گفتن جان بی بی خود. و هرچی که فکر کنی به بیادرشان احترام می گذاشتن. مثلا پیشتر از ایشان را نمی رفتن. جایی که امام حسین علیه السلام بودن گپ نمی زدن و بسیار با ادب با بیادرشان رفتار می کدن.
حضرت ابوالفضل علیه السلام در کربلا یه احترام کامل کدن.
چطور؟
وقتی سپاهیان دشمن آب بر روی امام حسین علیه السلام و یارانشان بسته کردن، تشنگی خصوصا سر اطفال بسیار فشار میاره، قسمی که دیگه طاقت و تحمل ندارن. در خیمام هیچ آبی نمانده بوده، هوا به شدت گرم بوده. دختر خردسال امام حسین علیه السلام میاین پیش کاکایشان و از کاکایشان کمک میخواین.
میگن که کاکا جان، ما بسیار تشنه هستیم، میشه که بر ما آب بیارین؟ دشمنم رودخانه فرات که یک رود بسیار کلان و پرآب است بسته کده بودن. اونجا نفر مانده بود که امام حسین علیه السلام با آب دسترسی نداشته باشند. حضرت عباس علیه السلام وقتی تشنگی شدید اطفال دیدن تصمیم میگیرن که برای آوردن آب به طرف رود فرات برن. ایشان موفق میشن و به آبم دسترسی پیدا میکنن.
بله بچه، وقت آدم تشنه آب میبینه ناخودآگاه میخواد که آب بنوشه تا تشنگیش رفع شود. حضرت ابوالفضل علیه السلام آب تا جلو دهان خودشان بالا میبرن، اما همی که به یاد تشنگی بیادرشون و اطفال ریزه میفتن از نوشیدن آب صرف نظر میکنن، مشکشان رو پرآب میکنن تا اول اطفال بیادرشون رو سیراب کنن. اما در راه برگشت دشمن حضرت ابوالفضل علیه السلام میبینه که با مشک او دارن طرف خیمه ها میرن.
بله، دشمن به ایشان اجازه نداد که آب و کودکان تشنه خیمه برسانن. مشک آب با تیر زدن و سوراخ کردن و حضرت عباس علیه السلام از این اتفاق بسیار غمگین و ناراحت شدن که نتانستن به کودکان خیمه آب برسانن.
نواسه قندم، حضرت عباس علیه السلام نمونه گذشت و وفاداریست. کسی است که با وجود تشنگی زیاد خودش آب نمی نوشه و اولین قصدش ای است که آب به اطفال خیمه برسانه. ایشان بسیار جوانمرد و فداکار بودن.
به همین خاطر است که میگن کربلا پر از درس است؟
آفرین جان بیبی خود، دقیقا اونه. فکر میکنم که پدر مادرت از کد خوارکت.
بده دروازه رو از کجان پدر کن.
خب دوسته ی عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرکم تقدیم شما شد. انشالله که خوشتان آمده باشه. در این لحظه نوبتی است که پیامک های شما را بخوانم. نام خدا پیامک های زیادی از طرف شما دوسته قندم به دست ما رسیده. اول از همه تشکر کنم از لیلا جان از مزار شریف و از محسن جان از کرخ که دوستای عزیزم تا سوای امام حسین علیه السلام تسلیت گفتن و تشکر کردن از برنامه شاپرک. و همچنین بخونم پیامک محمد الیاس از بامیان. ای دوست عزیزمان 8 سال است. ای پیامک روان کرده به برنامه شاپرک و گفته خاله شاپرک و دوستای عزیز شاپرکی سلام. امروز ما در محله ما دسته سینه زنی داریم. ما و دیگر رفیقایم قرار است که در بین جمعیت به مردم آب بتیم به یاد حضرت عباس علیه السلام. امیدوارم که عزاداری همه مسلمانان قبول باشه. محمد الیاس عزیز، تشکر که قدر خوب و کامل بر ما پیامک روان کردی و از حال هوای محله تان بر ما گفتی. انشالله که عزاداری های خودت و دوستت هم قبول باشه. با خواندن پیامک محمد الیاس عزیز از بامیان با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. عزاداریتان قبول. خدا نگهدار.
اطفال نازنین سرزمین افغانستان شننده برنامه خودشان شاپرک بودند. طبق فهرست برنامه نوبت پخش برنامه خاک اولیا رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم حضورتان می شود.
خاک اولیا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما دوستان عزیز شنونده، در هر جا که هستید امیدواریم خوب و صحتمند و سلامت باشید. همراه شما هستیم با برنامه خاک اولیا و از یکی دیگر از مفاخر دانش و ادب این قلمرو تمدنی که در افغانستان مدفون هستند سخن میگوییم، یعنی ابوالفضل بیهقی، نویسنده و مورخ بزرگ. دوستان، برای آشنایی با ابوالفضل بیهقی باید به شهر غزنی برویم، آن هم به دوران غزنویان. ما بار دیگر هم در برنامه‌های خاک اولیا به این زمان و مکان سفر کردیم برای سخن گفتن از شخصیت و آرامگاه ابوریحان بیرونی، دانشمند بزرگ جهان اسلام. بیرونی و بیهقی هر دو در عصر شکوفایی تمدن و دانش و ادب در شهر غزنی زندگی کردند، زمانی که این شهر عروس شهرهای مشرق زمین بود و تختگاه غزنویان. غزنویان توجهی ویژه به دانش و ادب فارسی داشتند. آنان برای مکاتبات اداری خود دبیران توانمندی استخدام می کردند و همه این دبیران زیر نظر یک نفر کار می کردند که به او صاحب دیوان رسائل می گفتند. دیوان در آن زمان اصطلاحی شبیه وزارتخانه بود. این صاحب دیوان رسائل در زمان سلطان محمود غزنوی ادیبی توانا بود به نام ابو نصر مشکان و در زیر دست او جوانی کار می کرد به نام ابوالفضل بیهقی. بیهق شهری است در نزدیک سبزوار کنونی و زادگاه ابوالفضل بیهقی بوده است. او در سال 385 هجری قمری در آنجا متولد شد و در شهر نیشابور تحصیل کرد که نزدیک زادگاه او بود. سپس به دستگاه غزنویان پیوست و در دیوان رسائل زیر نظر ابو نصر مشکان مشغول شد. بله دوستان، بیهقی زندگی پرفراز و فرودی داشت و معمولاً در معرض رقابت‌های پنهان و دسیسه‌های درباریان بود. بعد از درگذشت استادش ابو نصر مشکان، ریاست دیوان رسائل به ابو سهل زوزنی رسید، همان که از عاملان قتل حسنک وزیر بود و ما به این قصه برخواهیم گشت. ابو سهل زوزنی آدمی جاه طلب و تندخوی بود و با بیهقی رقابت داشت. به همین دلیل حتی باری بیهقی قصد استعفا از شغل را داشت، ولی به سفارش سلطان مسعود غزنوی بر سر شغل خود باقی ماند. در سالهای بعد بیهقی یکی دو بار به زندان افتاد و گفته شده است که یک بار هم به دبیری دیوان رسائل رسید، ولی در اواخر عمر خلوت و تنهایی را برگزید و به نوشتن کتابی مشغول شد که مهمترین کتاب تاریخ در زبان فارسی به حساب می آید و ما به آن خواهیم پرداخت. ابوالفضل بیهقی سرانجام در سال 451 هجری قمری در 66 سالگی و در حالی که هنوز مشغول نوشتن کتاب تاریخ خود بود درگذشت. او در همه این مدت در غزنی زندگی میکرد. در آن شهر زندگی کرد و در همان جا هم درگذشت. ولی دریغ که محل دقیق آرامگاه او مشخص نیست و باید افسوس خورد از این که یکی از بزرگترین نویسندگان زبان فارسی مقبره مشخصی ندارد. گفتیم بیهقی یکی از بزرگترین نویسندگان زبان فارسی بوده و این حرف اصلا اغراق نیست. در نثر فارسی در دوره کلاسیک، یعنی از ابتدای رسمیت این زبان تا دوره مشروطه، اگر ما تواناترین نویسندگان را جدا کنیم، بیهقی بعد از شیخ اجل سعدی شیرازی بالاترین مقام را پیدا می کند. نویسنده است بسیار ماهر، با زبانی استوار و فصیح و قدرت بسیار در انتخاب واژگان و ساختار جمله. عبارت‌های تاریخ بیهقی به قدری فصیح و واضح است که اکنون بعد از هزار سال هم برای کسانی که اندک آشنایی با زبان و ادبیات کهن فارسی داشته باشند قابل فهم است. هم از مهارت‌های بیانی بهره دارد و هم مثل بعضی متون دیگر پیچیده و سرشار از لغت نیست. کافی است تاریخ بیهقی را با کلیله و دمنه بهرامشاهی مقایسه کنیم که برای دانستن هر جمله آن باید بسیاری از لغت‌های عربی را بدانیم. اما جدا از قدرت نویسندگی، یک ارزش مهم دیگر کار بیهقی از نظر تاریخ نگاری است. کتاب تاریخ بیهقی از کتاب‌های مرجع تاریخ دوره غزنویان است. در آن زمانه‌ای که بسیاری از کتاب‌های تاریخ سرشار از ستایش‌ها و بیان وقایع به نفع حکومت هاست، بیهقی به صورت بی‌طرفانه به شرح وقایع پرداخته است. همچنین کتاب او بسیار مستند و معتبر است. از این جهت که در بسیاری از متون تاریخی ما تحریف‌های بسیار رخ داده و وقایع از زبان افراد بدون تحقیق لازم در مورد درستی آنها نقل شده است. بیهقی برای تک تک وقایعی که نقل کرده سعی کرده است تحقیق کند و از چیزی سخن بگوید که یا خود دیده و یا از افراد معتبر شنیده است. از این جهت ما بیش از هر کتاب تاریخ دیگری می توانیم با صحت و درستی سخنان تاریخ نگار اعتماد کنیم. اما دریغ که بخش بسیاری از تاریخ بیهقی از بین رفته است. این کتاب در اصل 30 جلد داشته است و وقایع تمام دوران حکومت غزنوی از زمان پیدایش این سلسله تا شروع پادشاهی سلطان ابراهیم غزنوی را بیان کرده است. ولی آنچه امروزه از آن باقی مانده است فقط قسمتی است که و دوران پادشاهی سلطان مسعود می پردازد که البته همین هم بسیار غنیمت است.
تاریخ بیهقی از سال 422 هجری و طی 22 سال نوشته شده است. ابوالفضل بیهقی، مؤلف کتاب، دبیر دیوان رسالت دربار غزنویان بود و در زیر و بم سیاست آن دوران شرکت داشت. کتاب او از نظر اطلاعات تاریخی و فرهنگی یکی از مهمترین سندهای موجود در تاریخ زبان و ادبیات فارسی است.
It's unique, almost, in medieval Islamic literature.
تا
تاریخ بیهقی کتابی بی‌نظیر در میان قالب ادبیات قرون میانی جهان اسلامه. چند کتاب دیگه همزمان با این اثر به زبان عربی وجود دارن، ولی ما از ویژگی‌های شخصیتی نویسندگان این آثار اطلاع چندانی نداریم، یعنی نه به اندازه‌ای که درباره بیهقی می‌دونیم. از اونجا که بیهقی در دیوان رسالت شاهان غزنوی ذکر احوالش رو روز به روز می‌نوشته، جزئیات زیادی از ویژگی‌های فردیش ذکر کرده. علایق و سلایقش، افرادی که باهاش از در دشمنی در اومدن، ممدوحانش و اطلاعاتی از این دست. بنابراین ما جزئیات زیادی درباره شخصیت بیهقی می‌دونیم که به ندرت در ادبیات قرون میانی جهان اسلام پیدا می‌شن.
در تاریخی که می‌کنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را، بلکه آن گویم که تا خوانندگان با من اندرین موافقت کنند و طعنی نزنند.
یکی از ویژگی‌های نثر بیهقی عشقی است که بیهقی به نوشتن داره، عاشق نوشتن است. این حس میشه در سراسر کارش و عشقی که نویسنده به کار خودش داره نثر اون رو زنده میکنه. انگار نفس بیهقی در تک تک واژه ها، در تک تک جمله ها روان است. نثر نثر زنده است، تپش داره، جوشش داره.
حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند، بر مرکبی که هرگز ننشسته بود بنشاندند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهید. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار زار می گریستند، خاصه نشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افگنده بود و خبه کرده. این است حسنک و روزگارش. او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند و حسنک قریب 7 سال بردار بماند تا به دستوری فرو گرفتند و دفن کردند، چنان که کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست.
این
بخش از کتاب بسیار جذابه و قطعاً توجه زیادی رو به خودش جلب کرده، چرا که داستان سقوط این مرد مقتدر رو با توصیف بسیار دقیق جزئیات آورده. حسنک نماینده حکومت پیشینه، مردی است که در زمان پدر مسعود غزنوی یعنی سلطان محمود غزنوی مملکت رو میگردونده. او یکی از کسانی است که بیهقی به اونها محمودیان یا پدریان میگه، یعنی بزرگان دربار محمود غزنوی. بیهقی ذکر حسنک رو در کتابش میاره تا نامعلوم بودن سرنوشت رجال و درباریان یک حکومت رو نشون بده. اگه شما از رجال حکومتی هستین ممکنه ناگهان اجلتون سر برسه، مثل بلایی که با روی کار اومدن سلطان جدید سر حسنک اومد، که این البته مضمونی جهانی و فراگیره.
بنیادی ترین علت این که تاریخ بیهقی اینقدر دلنشینه این است که بیهقی همچنان می نویسد که سخن می گوید، برخلاف امروز ما در ایران امروز انگار 2 زبان داریم، یکی زبان گفتار، یکی زبان نوشتار. در زمان بیهقی چنین نبوده است گویا. اینه که ساختار نثر بیهقی بسیار نزدیک به ساختار گفتار فارسی. به نظر من راز دلنشین بودن و ماندگاری نثر بیهقی در همین است که گفتار و نوشتار در زبان او یگانه می شوند. او چنان سخن می گوید که می نویسد و چنان می نویسد که سخن می گوید.
خب دوستان گرامی، برای این که بحث ما یک مقدار عینی و ملموس باشد، خوب است که به بخشی از کتاب تاریخ بیهقی بپردازیم و پاره از آن را بخوانیم. آن هم از بهترین فراز این کتاب، یعنی داستان حسنک وزیر. درباره داستان حسنک وزیر یک توضیح لازم است. حسنک وزیر سلطان محمود غزنوی بود ولی او با فرزند سلطان یعنی مسعود غزنوی رقابت داشت و در تلاش بود که برادر دیگر یعنی محمد به پادشاهی برسد. این قضیه سبب شد که مسعود از او کینه به دل بگیرد و وقتی با شکست دادن محمد به پادشاهی رسید از حسنک وزیر انتقام گرفت. در این میان یک نفر هم البته نقش داشت که پیشتر از او نام بردیم و گفتیم که شخصی تندخوی و جاه طلب بود، یعنی ابوسهل زوزنی. حاصل کار این شد که به اصرار ابوسهل و با موافقت سلطان حسنک وزیر را به دار زدند و ابوالفضل بیهقی این ماجرا را با قوت و فصاحت تمام در تاریخ خودش بیان کرده است. این است که داستان حسنک وزیر از پاره‌های مهم و خواندنی تاریخ بیهقی شده است. نکته جالب در این داستان و بلکه در کل تاریخ بیهقی این است که بسیاری از اصطلاحات و واژگان فارسی رایج در افغانستان و بخصوص غزنی در آن به کار رفته است. کلماتی که همکنون نیز در افغانستان رایج است، مثل ازار به معنی شلوار یا ازار بند به معنی بند شلوار و یا آنجا که می گوید سنگ دهید و منظور این است که سنگ بزنید و این هم با فارسی افغانستان مطابقت دارد. حالا بشنوید بخشی از متن تاریخ بیهقی را. حسنک را فرمودند که جامه بیرون کش، وی دستن در زیر کرد و ازار بند استوار کرد و پایچه های ازار را ببست و جبه و پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار و برهنه با ازار بیستاد و همه خلق به درد می گریستند. خودی روی پوش آهنی آوردند عمدن تنگ، چنان که روی و سرش را نپوشیدی و آواز دادند که سر و رویش را بپوشید تا از سنگ تباه نشود که سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه. پس آواز دادند او را که بدو، دم نزد و از ایشان نیندیشید. هر کس گفتند شرم ندارید مرد را که می بکشید، چنین کنید و گویید. و حسنک را سوی دیوار بردند و به جایگاه رسانیدند بر مرکبی که هرگز ننشسته بود و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهید. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار زار می گریستند، خاصه نشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افکنده بود و خبه کرده. این است حسنک و روزگار و گفتارش رحمت الله علیه. او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند رحمت الله علیهم. و این افسانه است بسیار با عبرت. احمق مردا که دل در این جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند. دوستان عزیز، به پایان برنامه خاک اولیا رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه سپاس گذاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. همراه میشویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، قبل از هر چیزی سال روز تاسوعای حسینی را خدمت تمامی مسلمانان جهان، شما دوستداران اهل بیت و همینطور شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. خداوند ما را جز رهروان و عزاداران واقعی نوای پیامبر گرامی اسلام سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام قرار بدهد. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حمید روحانی، متخصص مغز و اعصاب یا امراض عقلی عصبی هستیم تا در رابطه با بیماری اختلال فراموشی، آلزایمر و همینطور بحث زوال عقل که برای او دمانس هم گفته میشه صحبت بکنیم. شرایط خاصی است، مخصوصا بحث کرونا و این هم که مطرح است، بر حال آثار و تبعات مغزی و عصبی کرونا هم مورد توجه است، ولی ما میخواییم که در این ارتباط بر حال روی بیمارانی که آلزایمر دارن، بیمارانی که اختلال فراموشی دارن، فراموشکار هستن و زوال عقل مصاب و دچار شدن، در این ارتباط صحبتهایی بکنیم و انشالله رهنمایی لازم بگیریم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر سیب روحانی. خوشحال هستیم که در خدمتتان هستیم. ممنون از اینکه وقت دادین تا ما در محضرتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین مقداری راجع به مشکل زوال عقل یا اختلال حافظه و فراموشی برای ما صحبت کنین که چی هست از نظر علمی و آیا این فراموشی های معمول و گاهگاهی که در زندگی ما رخ میده، اینا میتونن نشانه از زوال عقل و آلزایمر و فراموشی باشه؟
اول سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، تعریف زوال عقل یا همون دمانس اگه بگیم، در اصل یک اختلال در عملکردهای شناختی مغزه که مهمترین اختلال عملکرد شناختی مغز که در زوال مغز به چشم میاد فراموشی هست.
بله،
البته میگم فراموشی برای تشخیص زوال مغز شرط لازم هست ولی کافی نیست. یعنی ما اختلال در حافظه، به نوعی در عملکرد حافظه مغز، اگر همراه با یک اختلال شناختی دیگر، مثلا اختلال در تکلم یا اختلال در مهارت‌هایی که قبلا آموخته بودیم و الان دیگه نمیتونیم انجامش بدیم، در تصمیم گیری، در محاسبات پیش بیاد و به حدی شدید باشه که عملکرد روزمره فرد رو چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی مختل کنه، بهش زوال مغز یا دمانس اطلاق میشه.
بله، تشکر دکتر صاحب. در این بحث بسیار گسترده و پیچیده که هست، ای که فراموشی و زوال عقل با گذشت عمر و در سنین پیری با وجود می آید به تدریج، البته قراقرا، بعضی ها در پیری و کلانسالی دیده می شه یا گفته می شه که اینا اخلاق و خلقیاتشان تغییر کرده، سلیقه هایشان فرق کرده با گذشته. ای هم جز اینمی تغییرات مربوط به زوال عقل می تانه باشه یا نی؟
ببینید زوال عقل کلن به صورت کلی، حالا استثناءات رو کنار بذاریم، بیماری وابسته به سنه. یعنی هرچی که سن میره بالاتر احتمال زوال مغز و زوال عقل بیشتره. یعنی به نوعی جوامع ما امروزه که هرچی که سن جوامع زیادتر میشه، متوسط سن جوامع، خب به طبع زوال عقل هم زیاد میشه.
بله،
زوال عقل به علت بیماری های مختلفی رخ میده که در اون بیماری ها اضافه بر زوال عقل یا همون دمانس که اون علامت اصلی هست، علامت های دیگری نظیر اون پرخاشگری، بیقراری، بی‌حوصله شدن، بی‌صبر شدن، بی‌تحمل شدن هم جز علائم هست. ولی به صورت کلی خود این علائم چون علت های متنوعی به عنوان زوال عقل به اصطلاح دسته‌بندی نمیشن یا جز علائم اصلی زوال مغز نیستن.
درست، پس این علائم جزئی ممکن در یک فرد پیر دیده شود، اما جزء علائم و نشانه های قطعی زوال عقل و اختلال حافظه به حساب نمی آید. خب دکتر صاحب، گفتین که مریضی سن و سال است. اینمی سن و سال از نظر عدد و رقم از کی این خطر و این عارضه عارض می شود و به وجود می آید؟
بله، به طور کلی ببینید زوال عقل از سن 65 سال به بالا به طرز قابل توجهی به چشم میاد. یعنی زیر 65 سال اگر فرض کنید 1% جامعه دچار زوال عقل میشه، بالای 65 سال تا 85 سال نزدیک 5-10% میشه. یعنی به صورت توانی عدد شیوع زوال عقل با هر ده سن بالای 65 سال بالا میره، و یا مثلا بالای 85 سال نزدیک 40% افراد دچار زوال عقل میشن. یه نکته هم بد نیست اینجا هم من خدمتتون عرض کنم. مغز ببینید از سن 30 سالگی تقریبا 1 درجات خفیفی از تحلیل رو شروع میکنه. بنابراین بعد از 30 سال به تدریج و خیلی آهسته در فرایند پیری، فرایند فیزیولوژیک و طبیعی مغز ما شروع میکنه آهسته آهسته تحلیل رفتن. به طوری که مثلا در 80 سالگی شاید حدود 15% حجم و وزن مغز ما کاهش پیدا میکنه. همونجور که میدونید بسیاری از فرایندهای مغزی مثل شنوایی ما، بینایی ما، چشایی، بویایی ما با افزایش سن تحلیل میره.
بله،
پس این یک فرایند پیری هست که طبیعیه، ولی اگر این فرایند بیشتر از حد طبیعی باشه که زندگی فرد رو متناسب با سنش مختل کنه، اون وقت بهش میگیم زوال مغز. همونجور که عرض کردم زوال مغز بله شدیداً وابسته به سنه، و هر دهه از بالای 65 سال که سن بالاتر میره شیوع و بروز زوال مغز به طرز قابل توجهی افزایش پیدا
کرده. دکتر صاحب، این امکان و شرایط پیشگیری و وقایش هست، چه کار باید بکنیم که مثلا بعد از سن 80 سالگی یا 70 سالگی دچار این مسئله نشویم؟ بعضیا توصیه میکنن که مثلا کارهای فکری و ذهنی بکنین، با کامپیوتر کار بکنین، مطالعه بکنین، جدول حل کنین. اینا درست است برای تقویت و وقایه و پیشگیری؟
بله، ببینید حالا ما باید یه تفکیک هم قائل بشیم بین پیری مغز که یه فرایند طبیعی هست و زوال مغز که بیماری هست و پاتولوژیک هست. بله، در اون حالت اول و همون زوال، یعنی حالت پیری مغز، داشتن یک زندگی فعال از نظر ذهنی و مغزی، حالا مطالعه هست، آموختن هست و انواع کارهای فکری که حتی مراودات اجتماعی هم جزش هست. یعنی که یک کسی که از نظر اجتماعی آدم فعال تری باشه، این روند پیری مغزش کنتر میشه. در مورد آلزایمر و زوال مغز، حالا آلزایمر هم که من الان گفتم، خب بالاخره شایع‌ترین و مهم زوال مغز که احتمالاً بتونیم در موردش صحبت.
بله،
در مورد اون ثابت نشده. مثلا یه مطالعه خیلی معروفی در مغز اعصاب هست، مربوط به راهبه‌هایی هست که اینها تنها زندگی می‌کردن، گوشه‌گیر بودن، مراودات اجتماعی زیادی نداشتن. این که گفتم مراوده اجتماعی هم جزی از فرایند ذهنی فعال حساب میشه، در اینها دیده بودن که این فرایند پیری مغز سریع‌تر و بیشتر است. بنابراین در حالت پیری طبیعی بله، داشتن زندگی فعال از نظر ذهنی و مغزی موثره و خوبه و کمک میکنه به تأخیر افتادن این فرایند. ولی در مورد دمانس یا زوال مغز یا همون تحلیل مغز بیماری گونه و بیماریزا ثابت نشده، اگرچه توصیه میشه.
بسیار خوب، پس توصیه میشه که کارهای فکری و ذهنی صورت بگیره. دکتر صاحب، توصیه های در رابطه با مصرف و استفاده از مکمل ها و تقویتی ها هم میشه، از گیاه جنسینگ گفته میشه، بعضی چیزهای دیگه راجع به فعالیت‌های جسمی صحبت میشه، میگه شما باید تحرک و فعالیت و ورزش و سپورت باید بکنین. اینا کدامشان مؤثر هستن روی همین قضیه پیشگیری از زوال عقل و اختلال حافظه؟
بله، در مورد همه بیماری‌های تحلیل برنده مغز که حالا زوال مغز هم هست، پارکینسون هم یه بیماری تحلیل یعنی مغزی هست، شایع‌ترین بیماری که مغز رو تحلیل میبره آلزایمر هست و بعدش پارکینسون. در مورد بسیاری از این بیماری ALS هم بیماری تحلیل برنده مغز است. فقط فرقش اینه که هر کدوم از اینا یک نواحی خاصی از مغز رو درگیر میکنه. اگر مثلا پارکینسون مربوط به حرکت هست، آلزایمر مربوط به شناخت است.
بله.
در همه اینها مطالعات بسیار زیادی بر روی مواد آنتی اکسیدان شده. اینا که شما فرمودین، مکانیزمش آنتی اکسیدانه. واقعاً به صورت قطعی ثابت نشده. یعنی روی هم مطالعات متعددی رو که جمع‌آوری کردن، نتایج قطعی و شاخصی که بگه حتما این مواد، این آنتی اکسیدان ها باعث کاهش زوال مغز یا هر بیماری تحلیل برنده سیستم عصبی میشن، ثابت نشده. اگرچه خب بعضی از اینها آنتی اکسیدان ها خب حداقل ضرر نداره، شاید توصیه میشه، ولی اینکه خیلی مردم هزینه های بالا میکنن و اصرار دارن حتما چند تا از اینها رو مصرف کنن، واقعا ضرورتی نداره.
بله.
در مورد حالا فاکتورهای خطر، اگر باز تو برنامه هست، رژیم غذایی سالم، چون خود فاکتورهایی که باعث سکته مغزی میشن مثل فشار خون بالا، چربی بالا، رژیم فعالیت فیزیکی کم، دیابت، اینها میتونن حتی ریسک آلزایمر و زوال مغز رو هم بالا ببرن. بنابراین اگر روش زندگی ما بر مبنای باشه که تغذیه سالمی توش باشه، که کم چربی، کم نمک، کم قند توش باشه، به اصطلاح رژیم ما فعالیت فیزیکی، ورزش هوازی مناسب باشه، اینها در کاهش زوال مغز و آلزایمر نقش ثابت شده و مؤثر دارن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحتی کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلام، برنامه امروز در مورد انجیر. انجیر دارای طبیعت گرم و نیروزاست، سرشار از کلسیوم، آهن، فسفر، ویتامین آ، کاروتن، آنزیم و مواد قندی و همینطور آمینو اسید، ویتامین های B1، B2 و B6 و همینطور ویتامین C. انجیر مقوی نیروی جسمی رو بالا میبره، برای درد سینه و سرفه های خشک عالیه، خنک کننده است، ملین، ملایم، مسکن حرارت بدن، رفع کننده ورم طحال، مفید در معالجه بواسیر. انجیر به هضم غذا کمک میکنه. انجیر برای هوش و حافظه بسیار مفیده، به خاطر اینکه سرشار از پتاسیم تامین کننده سلامتی کودکان ضعیفه. انجیر برای بادهای قولنج مفیده، کبد رو تقویت میکنه، ورم طحال رو از بین میبره. امیدوارم از برنامه امروز بهره لازم رو برده باشید.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده از اینکه شنونده برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس هستین. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب روحانی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، در رابطه با زوال عقل یا دیمانس گفتند که اختلال در عملکرد شناختی مغز را زوال عقل میگن، که به هر حال مهمترین نشانش فراموشی است و فراموشکاری. توضیحاتی دادن در ارتباط با بعضی چیزها و علائم دیگی که ممکنه در یک فردی که دچار اختلال فراموشی شده و زوال عقل شده، ممکنه که تغییرات در تصمیم گیری، در قدرت محاسباتشان و همینطور عملکرد روزانه‌شان ممکنه از نظر زندگی مختل شوه. اینا کلشان میتونه نشانه های اولیه و بعدی اینمی زوال عقل و دیمانس باشه. اشاره شد که بعد از سن 65 سالگی به بعد، به هر حال 1% 5-10% ممکنه یک آثار از زوال عقل و اختلال فراموشی را ما مشاهده بکنیم. شایع‌ترین بیماری ها را اشاره کرد که باعث اینمی مشکل میشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب روحانی، یکی از سوالات و تشویش های بعضی ها کسایی که به هر حال به خاطر مشکلات اعصاب و روان اینا طولانی مدت دوا مصرف میکنن، دواهای اعصاب، داروهای اعصاب مصرف میکنن، آرام بخش استفاده میکنن، اینا تشویش دارن، سوال دارن که آیا این دواهای اعصاب و آرام بخش که اینا مصرف میکنن اثر داره روی ایجاد زوال عقل و اختلال فراموشی و آلزایمر و این چیزها؟
ببینید، بعضی از داروها اثرات منفی روی حافظه دارن. ببینید، یک واسطه شیمیایی در مغز ما هست به نام اسیتیلکولین که این اثر مثبت داره در عملکرد مغزی ما، و داروهایی که این واسطه رو مهار میکنن، ترکیبات آنتیکولینرژیک ما بهشون میگیم، میتونن در یک فرد نرمال عملکرد حافظه رو کاهش بدن و در یک فردی که دمانس داره شدیداً اون فرد رو به هم بریزن، به طوری که فرد دچار گیجی، منگی، خوابالودگی و یک حالت شدیدی از افت هوشیاری بشه که بهش دلیریوم میگیم.
بله.
بنابراین من چیزی که همیشه توصیه میکنم از بیماران و خانواده هاشون بیشتر و مراقبان بیماران مبتلا به آلزایمر و حالا بیماری های تحلیل برنده مغز دیگر دمانس هستن، داروهاشون رو باید با دکتر متخصص مغز اعصاب یا حالا هر همکاری که مراقبت از این بیماری به عهده داره چک کنن. بسیار از داروها رو برای مشکلات ادراری این بیماران، مثلا تکرر ادرار میدن که اثرات آنتی کولینرژیک داره و این بیماران رو به هم میریزه.
بله.
داروهای آرام بخش مثل خواب‌آورها که گهگاه نیاز میشه در این بیماران استفاده کنیم، باید به حداقل ممکن کاهش داده بشه، برای اینکه اینها در طولانی مدت، بله، در افراد مسن، در افرادی که اون فرایند شناخت اینها کند شده، ممکنه اثر منفی بگذارن.
بسیار خوب. دکتر صاحب، میدانیم که مریضی آلزایمر و فراموشی و اختلال حافظه جز مریضی هایی است که اعضای فامیل و خانواده را بیشتر از بسیاری از مریضی های دیگر در یک عضو خانواده تحت تاثیر قرار داده و از جهات مختلف متاثر میسازه، زندگیشان مشکلات مختلف را پیدا میکنه. اینالی اولین نشانه های مریضی آلزایمر یا فراموشکاری چیست که اعضای فامیل و خانواده بسیار زود و هرچی زودتر متوجه شوند که مریضیشان به سمت اینمی مریضی میره و اقدامات لازم صورت بدن؟
اولین علامتی که در یک بیمار آلزایمری توجه خانواده رو جلب میکنه هم مسئله اختلال حافظه است. ببینید، ما چند نوع حافظه داریم. یک حافظه داریم که سریع ما سه یک شماره تلفن رو میگیریم، بلافاصله رو کاغذ یادداشت میکنیم. یه حافظه داریم تا چند دقیقه برای ما کار میکنه که این حافظه بهش میگن حافظه اخیر یا نزدیک، که خیلی مهمه تو کارهای روزمره ما. و یه حافظه دوره که خاطرات گذشته ماست.
بله.
در بیماری آلزایمر اولین علامت اختلال در این حافظه نزدیکه. نکته جالب اینه که بسیاری از افراد که حالا بیمار آلزایمری رو به هر علتی و به هر شکایتی پیش ما میارن، وقتی ما از اینها میپرسیم که این حافظش چجور هست، تاکید خاص دارن که حافظه این بسیار خوب هست. ولی وقتی که ما دقیق‌تر شرح حال می‌گیریم، می‌فهمیم که این حافظه مثلا 70 سال پیشه، حافظه دوره که اتفاقاً در بیماری آلزایمر در مراحل اولیه درگیر نمیشه.
بله.
حافظه اخیر یعنی که میگن داروش رو یادش میره بخوره، یا مثلا نهار میخوره یه ساعت بعد دوباره میگه که من نهار نخوردم، وسایل شخصیش رو، وسایلش رو یک جای میذاره، نیم ساعت بعد داره دنبالش میگرده و جاش رو فراموش کرده. این مسئله خیلی مهم است. پس اختلال حافظه و حافظه نزدیک از مهمترین علامت‌هایی که در فرد به ویژه سن بالا باید زنگ خطر برای ابتلا به آلزایمر باشه. و صرفاً این نیست. ببینید، یکی از علامت‌های مهم بیماری آلزایمر اختلال در تکلم هست. یعنی در زبان ما هست. بسیار از این افراد در صحبت‌هاشون دنبال کلمات می‌گردن. یعنی مثلا در مرحله اولیه میخوان ساعت رو بگن، میگن اون چیه که این زمان رو نشون میده، انگار به نوعی تقلا میکنن و از اطرافیانشون کمک میخوان. یا مثلا بخوان گل رو بگن، میگن اون یکی که تو گلدون هست. و بعد پیشرفت که میکنه حتی دیگه اون رو هم یادشون نمیاد، اون موقع تکلم اینا میبینید تکلم میشه خیلی با فقر کلمات، جملات کوتاه، جملات تلگرافی و گاهی اوقات در مرحله خیلی پیشرفته دیگه نامفهوم.
بله.
ضمن این که یک علامت بسیار مهمی که در مرحله اولیه بیماری آلزایمر هست، اختلال در درک موقعیت هست. موقعیت حالا ما بهش میگیم فضایی. اگر رانندگی میکنن این افراد، به حال رانندگی ما محدودیت خاص نداریم برای رانندگی در مسن، اینا ممکن تصادف کنن یا در تخمین و محاسبه فاصله خودشون با ماشین‌های دیگه برای پارک کردن قویاً به مشکل برمیخورن. و گاهی اوقات ما خب خیلی وقتا بدون اینکه حتی فکر کنیم مسیر خونه رو از بزرگراه، از خیابون میریم. اینا ممکنه گاهی اوقات همراهشون میبینیم که یه مسیرایی رو انتخاب میکنن که تا حالا انتخاب نکردن، و شدیدتر اگر بشه حتی گم شدن یعنی راه خونه رو پیدا نکردن، آدرس رو پیدا نکردن، این از علامت‌های مهم بیماری آلزایمر هست.
بله.
در مرحله پیشرفته تغییرات رفتاری و شخصیتی هم ممکنه پیدا بشه، یعنی اینکه فرد به اطرافیانش، مخصوصا افراد نزدیکش و حتی خیلی وقتا میبینی به همسرش، فرد بدبین میشه. بدگمانی، بدبینی اگر در یک فرد مسن ما ببینیم، تقریبا باید به فکر باشیم که میتونه شروع یک یا نشانه ای از بیماری آلزایمر باشه.
بله.
که فرد مثلا حتی وسیله هایی رو گم میکنه، ممکنه به اطرافیانش مثلا بدبین میشه که اینا وسیله های منو برمیدارن. و بیقراری، پرخاشگری و رفتارهایی که از یه فردی قبلا دیده نشده در سن بالا میتونه زنگ خطر شروع آلزایمر.
خب تشکر از صحبت‌های مفید شما. اما طور که اشاره شد، یکی از مشکلات بیماران آلزایمری و اونایی که مشکلات زوال عقل و فراموشی دارن، مسئله پرستاری و مراقبت و نگهداری اونهاست توسط اطرافیانشان. سوال هم زیاد میشه در این ارتباط. اگر لطف کنین راهنمایی‌ها و توضیحات و معلومات را برای شنوندگان عزیز ما بدین که اگر خدای نخواسته همچین یک مریضی داشتن، چی چیزهایی را اینا متوجه باشن.
خواهش میکنم. ببینید، شاید ما بیشتر از اون که بتونیم درمان دارویی برای این بیماران تجویز کنیم، باید از همین مراقبت ها و حمایت های خانواده استفاده کنیم.
بله.
اولین اصلش اینه که خانواده بپذیره که این فرد که مبتلا به آلزایمر هست، فرزان اگر بد اخلاق شده، بد خلق شده، لجباز شده، واقعا شناختی نسبت به اون نداره. پس اینو که بپذیرن که این فردی که حالا سنش هم بالاست، نخوان در صدد بحث کردن و استدلال کنن برای اینها که حتما مثلا اشتباهشون رو قبول کنن. نه، اینو بپذیرن که این جزئی از این مریضی هست و اینها این مسئله رو، قدرت تشخیص رو در این حد شاید نداشته باشن. مسئله بعدی، رعایت هایی که میتونن در محیط اطراف، در محیط خانه و اجتماع بکنن برای هرچه بیشتر امن کردن زندگی این افراد. مسئله رانندگی رو عرض کردم که خب در وقتی که ما تشخیص میدیم اینها دیگه نباید رانندگی کنن حتی در امکان. از اگر فردی هست که مثلا ممکنه آدرس رو گم کنه، حتما یه آدرسی رو تو جیب این فرد بذارن، بتونن که در ارتباط باشه اگر خدای نکرده گم شد.
بله.
شبها گاهی وقت اینها مخصوصا شبها به طور خاص اینها مستعد گیجی و منگی هستن، به نوعی به هم ریختگی، گم کردن زمان و مکان و ممکنه مثلا از خونه بیرون برن، به نوعی قفل کردن در خونه، باید از اون مراقب از این فرد انجام بده. کارهای خطرناک، گاز، محیط آشپزخونه ترجیحاً جوری باشه که اینها تماس نداشته باشن، که هر چی که بیشتر بتونیم محیط رو امن کنیم برای این افراد.
بله.
نکته بعدی، محیط زندگی این افراد هر چی که ثابت باشه بهتره. گاهی خود بعضی از افراد حالا به خاطر وضعیت اجتماعی، بچه‌ها که از پدر مادر دور هستن میخوان محبت کنن، یک هفته مثلا پدر رو میبرن در خونه یکی از بچه‌ها نگه میدارن، کاملا چیز مضریه. من میگم این فرد کاملا به هم میریزه. خودشون هم میگن چند بار دستشویی رو گم کرده تا بیاد مغز این فردی که به حال کند شده نسبت به مغز آدم عادی و تطابق حاصل کنه نسبت به محیط جدیدش، خونه بعدی و خونه بعدی، و این بیشتر میکنه گیجی و این به اصطلاح به هم ریختگی این افراد رو.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. مجدداً خدمت شما و همه عزیزان شنونده و تمام مسلمانان جهان روزها و ایام عزاداری امام حسین علیه السلام تسلیت عرض میکنیم. امید شنوندگان عزیز ما از بحثایی که امروز داشتیم با دکتر صاحب روحانی استفاده لازم برده باشند، مخصوصا برای مریض ها و افرادی که خدای نخواسته دچار اینمیتور یک مشکلی به نام آلزایمر، به نام اختلال حافظه و فراموش کاری هستن، استفاده لازم برده باشن و انشالله توصیه هایی که در قسمت آخر برنامه دکتر صاحب کردن برای خانواده ها، بستگانشان که چطور با یک بیماری که مصاب و مبتلای به آلزایمر و اختلال حافظه و فراموشی شدن چگونه برخورد بکنن و چطور کمکشان بکنن. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. امید است که جانتان جور باشه و عزاداری هایتان مقبول درگاه حق. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر.
عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم. امروز مصادف است با نهم محرم و تاسوعای حسینی. این روز را خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. با یکی دیگر از برنامه رازهای زندگی همراه شما هستیم و اما امروز قصد داریم با شما باشیم با مهارت خیشتنداری. دوستان عزیز، یکی دیگر از مهارت‌هایی که کسب آن به بهبود زندگی و روابط با دیگران کمک فراوانی می‌کند، مهارت خیشتنداری است. مهارت خیشتنداری یا مهار نفس مهارت اکتسابی است که باعث می‌شود افراد بتوانند ارضای خواسته‌های خود را به تعویق بیاندازند و رفتارهای عجولانه نشان ندهند. تقویت مهارت خیشتنداری تأثیرات مفید فراوانی همچون افزایش اعتماد به نفس، انعطاف پذیری، همدلی برای فرد به همراه دارد.
اینجا میخوام تمرینی رو بهتون بگم با عنوان خیشتنداری، نه به خاطر دیگران و قضاوت دیگران، به خاطر روان خودتون، به خاطر اینکه بتونید خودتون رو آروم نگه دارید در موقعیتی که یه چیزی در درونتون میگه واکنش بده، نشون بده کی هستی، نشون بده چقدر آسیب دیدی. ولی خیشتنداری یعنی اینکه من میتونم اون واقعه رو برای خودم هضم کنم و مورد استفاده قرار بدم. هر آنچه در زندگی ما پیش میاد، میاد که از ما یه آدم دیگه ای بسازه، کمکمون کنه تا درک بهتری از خودمون و زندگی داشته باشیم. به جای اینکه بخواید اثر روی اون موقعیت بذارید و پیامی رو بلافاصله و با عجله به او بدید، از او استفاده کنید که چی داره به شما میگه. زندگی مدام میخواد درس بده تا با تعادل زندگی کنید. در تعادل قدرت و رشد وجود داره.
خوبان همراه، خیشتنداری یک میکانیزم درونی است و باعث می شود که هر فکر و عمل زیان‌آوری به عمل تبدیل نشود. خیشتنداری یکی از مهارت‌های زندگی است که به افراد یاد می‌دهد رفتارهایشان را کنترل کنند و خود را با محیط و واقعیت تطبیق دهند. خیشتنداری بر اعتماد به نفس تأثیر بسیار زیادی می‌گذارد و معمولاً افرادی که دارای مهارت خیشتنداری هستند از اعتماد به نفس بالایی نیز برخوردارند. از آنجا که خیشتنداری برای فرد مزیت‌های زیادی به همراه دارد، باعث می‌شود فرد اشتباهات خود را صریح متوجه شود و در صدد رفع و اصلاح آنها برآید. کسب این مهارت در کودکی بسیار مهم است، زیرا فردی که مهارت خیشتنداری را از دوره کودکی آموزش دیده، می‌تواند امیال خود را به تعویق بیاندازد و این گونه بهره‌وری و کارکرد مثبت خود را افزایش دهد. از طرف دیگر خیشتنداری هزینه کمتری نسبت به سایر نظارت‌های